بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا موسى و آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و ملئه فاتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید یغدو قومه یوم القیامه فأوردهم النار و بئس البرد المورود و اصبعوا فی هذه لعنتان و یوم القیامت بئس الرفد المرفود. قصه حضرت موسی سلام الله علیه تقریبا هفتمین داستان سوره مبارکه هود است. در این سوره اول از قصه هود نوح سلام الله علیه شروع شد. آیه 25 همین سوره هود، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، به طور مبسوط جریان حضرت نوح را بازگو فرمود. اونگاه در آیه 50 همین سوره جریان حضرت هود سلام الله علیه را بیان فرمود. و الى عاد اخاهم هودا. و در آیه 61 همین سوره جریان صالح سلام الله علیه را بیان کرد. هود و الى ثمود اخاهم صالحا. اونگاه سبک قصه عوض شد. جریان حضرت نوح، حضرت صالح و حضرت هود و حضرت صالح که بیان شد، سبک قصه عوض شد. جریان حضرت ابراهیم و لوط را با سبک دیگر بیان کرد. در آیه 69 به این صورت، ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا. بعد هم در آیه 77 فرمود، ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم. اونگاه نوبت به جریان شعیب سلام الله علیه که رسید. مثل جریان حضرت نوح و حضرت هود و حضرت صالح، تعبیرش بین است، و الی مدین اخاهم شعیبا. پس جریان حضرت نوح شد و حضرت هود شد و حضرت صالح، این سه قصه. به جریان حضرت ابراهیم و لوط هم دو قصه میشه، پنج قصه. جریان حضرت شعیب را که مبسوطاً بیان فرمودند میشه شش داستان. و قصه حضرت موسی سلام الله علیه به عنوان هفتمین قصه این جریان است که ذکر میکنه. جریان حضرت شعیب را فرمود به الی مدین اخاهم شعیبا، شبیه جریان حضرت نوح و حضرت هود و حضرت صالح. ولی جریان حضرت موسی را فرمود ولقد ارسلنا موسی، دیگه نه فرمود و الی فرعون کذا و کذا. قصه وجود مبارک موسی سلام الله علیه در قرآن کریم بیش از 130 بار آمده و در بیش از 30 سوره جریان اون حضرت مطرح است، چون داستان او و مبارزات او و پیگیری او و نجات بنی اسرائیل نیاز به این گسترش داشت. لکن در این سوره، یعنی سوره مبارکه هود، به طور اجمال قصه وجود مبارکه موسی علیه السلام ذکر شد. سهم مهمی که هست این است که این هفت جریان را قرآن کریم ذکر میکنه و بعد از این هفت جریان به عنوان حکمت تاریخ، فلسفه تاریخ جمع‌بندی میکند، مطالب را ذکر میکند. لذا اون چه که مربوط به حضرت موسی سلام الله علیه است در موارد دیگر مبسوطاً بیان شده، اینجا به صورت اجمال پفشده ذکر شده، تا اینکه وقتی حضرت جریان حضرت موسی تمام شد در آیه 100 به بعد همین سوره مبارکه او به اون جریان جمع‌بندی و حکمت قصص انبیا و اینا می‌رسیم که می‌فرماید ذالک من انباء القرى نقصه علیک منها قائم و حسیب و ما ولل الله مراکم ولمو، که انشاءالله در نوبت فردا مطرح است. امروز همین چند آیه را که قصهش مبسوطاً در سایر سور گذشت می‌گذرونیم. فمود برقد ارسلنا موسی به آیاتنا، معجزاتی که خدای سبحان به انبیا عطا می‌کند دو قسم است. یه معجزات اقتراحی است که امت اون پیامبر پیشنهاد می‌دهند که شما یه همچه کار رو انجام بدید، اون پیامبر به اذن خدا معجزه اقتراحی به پیشنهادی اونها را عمل میکند، نظیر ناقه صالح. بخش دیگر معجزاتی است که خدای سبحان پیامبر را با اون معجزات اعزام میکند، نظیر معجزاتی خدای سبحان به حضرت موسی داد، به حضرت عیسی داد. این بخش های اعجازی به اقتراح و پیشنهاد مردم نبود، بلکه بدعن خدای سبحان این معجزات را همراه اون انبیاء علیهم السلام عطا کرده است. لذا فهمود ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا، این سلطان مبین اگر ناظر به جریان عصا باشد که در بین معجزات وجود مبارک موسی مقدار چشمگیرتر است، این ذکر خاص بعد از عام است. و اگر منظور از سلطان مطلق حجت باشد، ذکر عام است بعد از خاص. و اگر منظور اون ظفرمندی و اعتلا و پیروزی باشد، سخن از آیات نیست، ذکر یک نعمتی است در قبال نعمت‌های معجزه دیگر، گرچه اون نعمت هم در حد خود اعجاز است. این که خدای سبحان به وجود مبارک موسی فرمود لا تخف انک انت الاعلا، بالاخره تو به سلطنت میرسی، تو پیروز میشوی، اونها تحت قهر تو قرار میگیرن، گرچه این با معجزه حاصل شده است، ولی در ردیف معجزات نهگانه وجود موسی مبارک موسی کریم نبود. نظیر عصا نبود، نظیر ید بیضا نبود، نظیر خون شدن رود نیل نبود که پیروان وجود مبارک موسی این آب می نوشیدن، آب بود، اونا که میخواستن بخورن خون بود. پس چهار وجه درباره سلطان مبین هست. معجزاتی که برای وجود مبارک موسی بود، اینا پشت سر هم یکی پس از دیگری ظهور تازه‌ای داشت. آیه 34، آیه 48 سوره مبارک زخرف این است: و ما نریه من آیت الا هی اکبر من اختها و اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون. اصلش آیه 46 سوره زخرف است تا بعد. فرمود ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا الى فرعون و ملئه فقال انی رسول رب العالمین فلما جاءهم به آیاتنا اذا هم منها یضحکون و ما نریهم من آیت الا هی اکبر من اختها. ما مرتب معجزاتی که یکی روشنتر و شفافتر و بزرگتر از دیگری بود به اونها ارائه میکردیم که بلکه اینها ایمان بیاورند. قهرن سلطان مبین در بین این معجزات میتواند عصای وجود مبارک موسی باشد، یا همون جریان اخذناهم و نبذناهم فی الیم باشد، غشیهم من الیم ما غشیهم باشد، یا وضرب لهم طریقا فی البحر یبسا باشد نماننده. خب اونم میشود احتجاج دیگر، میشه حجت عقلی، اگر اون باشد باز ذکر خاص بعد از عام است. اگر مطلق حجت باشد اعم از عقلی و اعجازی ذکر عام بعد از خاص است. نه، جمع بندی کردن قبیح نیست. اگر چونچه عام می را ذکر بکند که جمع بندی نباشد، بله، اما این عام جمع بندی است، یعنی سلطان مبین جمع بندی شده این معجزات است که تمام این معجزات نقش سلطنتی دارد. چرا؟ برای اینکه اگر عقلی باشد، برهان عقلی باشد، برهان را به سلطان تعبیر میکنند. ما لکم من سلطان و مانندان که قرآن فرمود شما سلطان ندارید، یعنی برهان ندارید. برای اینکه برهان بر وهم و خیال و قیاس و امثال اینها مسلط است، برهان عقلی بر وهم و خیال و قیاس مسلط است، از این میشه سلطان. معجزات هم بر سحر و شعبده و جادو و امثال ذلک مسلط است. پس اگر معجزه باشد سلطان است، برهان عقلی هم باشد سلطان است. خدای سبحان به این بت پرستان فرمود که شما سلطان ندارید، که ما لکم من سلطان. اگه برهان داشته باشید مسلط بر حرف دیگرانی، وقتی برهان نداری سلطان ندارید. خب جمع بندی کردن غیر از ذکر عام بعد از خاص است که قبیح باشد. فرمود ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین الی فرعون و ملئه، چون اینها عناصر محوری در اون نظام بودن، وگرنه توده مردم هم مکلف بودن. اینطور نبود که توده مردم مکلف نباشن. اونا چون مهره فساد بودن، فرمود به این که ما موسی را برای اونا فرستادیم، چون همونها معذب شدن. برای اهمیت مسئله و برای اینکه فرعون را به اون سلطه ظالمانه مشهور کند، در این یک آیه سه بار اسم فرعون رو میبرد، با اینکه یک بار اگر میبرد دو بار دیگه یعنی بار دوم سوم به ضمیر اکتفا میکرد کافی بود، ولی در همین جا بدون اینکه به ضمیر اکتفا کنه سه بار اسم فرعون رو میبرد. فرمود الی فرعون و ملئه فتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشی. خب اگر در همه موارد دوم و سوم به ضمیر اکتفا میکرد کافی بود، لکن برای مشهور کردن او و شهرت او به ظلم و ستم به اسم ظاهر پرداخت. مطلب دیگر این که فرعون مدعی بود که این جریان قبلا برستون رسید که اینها منکر ربوبیت بودن، که بشر رب نمیخواهد. بعد وقتی دیدن که وجود مبارک موسی کریم مسئله نیاز بشر به ربوبیت را تثبیت کرد، جامعه هم پذیرفت که بالاخره بشر رها نیست، کسی باید باشد او را هدایت کند، قانونش تنظیم کند. این صریحا هم گفت که انا ربکم الاعلا. اول نفی بود که نیازی به ربوبیت نیست، بعد گفت بله بشر رب میخواهد و اون منم. این دو تعبیر طاغیانه دارد. یکی این که میگوید انا ربکم اعلا، یکی هم همون تعبیر ما علمت لکم من اله غیری. این ما علمت لکم من اله غیری کمتر از انا ربکم اعلا نیست، شاید از بعض از جهاد از او بالاتر، داعی دعوای بالاتر باشد. بیان ذالک این است که خدای سبحان در بخش از آیات برای اینکه ثابت کند چنین چیزی نیست فرمود خدا نمیداند. خب اگر خدا نمیداند معلوم شد نیست دیگر، اگر بود خب خدا میدانست. از سنخ عدم الوجدان یا عدم العلم نیست که لایدل علی عدم الوجود باشد، که اگر خدای سبحان بفرماید من نمیدانم یعنی معدوم محض است. اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات، خدا در آسمان و زمین برای خود شریک نمیداند، یعنی نیست. اگر چیزی را خدا نمیداند یعنی یقینا معدوم است. ممکن نیست چیزی باشد و خدا نداند، چون لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. این ادعای الهی. فرعون هم مشابه همین ادعا رو میکند. بعد ما علمت لکم من اله غیری، من خدایی برای شما غیر از خودم نمیدانم. یعنی وقتی که من نمیدانم یعنی نیست. این همون ان ربکم الاعلا در میاد. به قدری طاغی شد که میگوید اگر در آسمان و زمین چیزی را من ندانم یعنی نیست. ما علمت لکم من اله غیری، این بازگشتش به همون ان ربکم الاعلا است. خب برای مشهور کردن چنین جرثومه فسادی در یه آیه کوچک سه بار اسم نحسش رو میبرد به اسم فساد ظاهر، با اینکه اگر بار اول به اسم ظاهر ذکر میفرمود بار دوم و سوم به ضمیر کافی بود. و او هم ادعا میکند که من دینی برای شما آوردم و قوانین که من تنظیم میکنم و تدبیر میکنم برابر اندیشه خودم دین شماست. و من میترسم که موسی و هارون اینها دین شما را از بین ببرند. اینی اخاف ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد. دین یعنی مجموعه قوانینی که کشور با او اداره میشود. فرعون میگفت که دین شما یعنی مجموعه قوانینی که مصر باید با او اداره شود همون مسببات فکری من است و من شما را به راه راست به رشد هدایت میکنم. اهدیکم سبیل الرشاد. این داعیه فرعون بود. خدای سبحانه فرمود به ما امر فرعون و رشید. این رشدی ندارد. این میشه صفه. به همون راهی که در جریان هست ابراهیم فرمود به من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، اینجا هم همین است. وقتی فرعون میگوید انما اهدیکم سبیل الرشاد، خدا فرمود به ما امر فرعونه به رشید. خب کیفر چنین انسانی چیست؟ فرمود به این که حالا قصه دنیای او را در سایر سور بیان فرمود. خب اونا چیز معتبری نیست، برای اینکه هر چی که نقل شده باید بر قرآن کریم عرضه بشود. به قرآن کریم او را ملحد و کافر میداند چه در شب چه در روز. اون درباره توبه است که او آیا اون توبه مقبول است یا مقبول نیست، در اون حال که آیا حال احتضار بود توبه کرده است یا قبل از احتضار بود توبه کرده است. اگر در حال احساس خطر توبه کرده باشد میگن الان و قد عصیت قبل، بعضی ها میگن نه از دورتر قبول که چیز کرده است. ولی توبه او مقبول نیست به دلیل همین آیاتی که الان میخونیم، برای اینکه اگه توبه او مقبول باشد بالاخره باید در آخرت اثری داشته باشد. خدا فرمود در دنیا ملعون است در آخرت ملعون است. در دنیا مورد لعنت است در نفرین است در آخرت هم مورد نفرین است. فرمود به اینکه یقدم قومه یوم القیامه، این فرعون چون در دنیا مطاع بود و پیشگام بود در آخرت هم پیشروست، او را پیشاپیش به جهنم میبرند، بعد پیروان او را هم به دنبال او به جهنم میبرند. یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود و عتبه او فی هذه لعنت لعنتا و یوم القیامه بئس و یوم القیامه بئس الرفد المرفوع. خب در این گونه از آیات فعل یا به خود فرعون اسناد داده می شود یا به صورت فعل مجهول ذکر می شود، لکن اساس این فعل در آیات دیگر به شیطان اسناد داده می شود و شیطان چون مأمور اذلال و قهر خدای سبحان است مثل کلب معلم، جنبندی شدهش را به عنوان تعذیب و کیفر الهی به خدای سبحان اسناد داده می شود. در اینجا فرمود یقدم قومه یوم القیامه، پیشا پیش قوم خود می رود، چون یوم ندعو کل اناس به امامهم، در قیامت هر کسی را دیگه نمیگن زید تو پاشو، عمرو تو پاشو، بکر تو پاشو، هر کسی را به نام اون مقتدای او صدا میزنن. یه وقتی میگوین موسوی و عیسوی پاشن بیان، یه وقتی میگن فرعونی و نمرودی بیان، یه عده اون طرف صف میکشن، یه عده این طرف صف میکشن. یوم ندعو کل اناس به امامه، اول هر کسی هر عقیده که دارد برابر اون عقیده به دنبال امام خود میرود. حالا یا امام حق است و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یا امام باطل است و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، بعضی پیشروند و پیشگام به طرف جهنمن، بعضی پیشرو و پیشگام به طرف بهشتن. پس مردم را خدای سبحان در قیامت به نام رهبرانشون میخواند، یوم ندعو کل اناس به امامهم. پیشرو هم دو قسم است، بعضی به طرف بهش میبرند و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، نظیر نجاء الکل ناس اماما، بعضی به طرف جهنم میبرند، نظیر به جعلناهم ائمه یدعون الی النار. در اونجا ها مشخص فرمود به زمین را فعل را به خدای سبحان اسناد داد، اما در اینجا فعل یا به خود فرعون منصوب است که زمینه قابلی است، یا به صورت مجهول ذکر شده. یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، به جای یوردهم اوردهم فرمود، چون مستقبل محقق الوقوع به صورت ماضی بیان شده. فرمود بئس الورد المورود، بد وارد شدنی است، بد جایی می روند. ورد هم درباره نار گفته شد که سوخت و سوز رو به همراه دارد، هم درباره آب گفته شد که خنکی و رفعتش رو به همراه دارد، نظیر فلما ورد ما آمدین و مانند آن. از اون طرف ام منکم الا واردها و کان علی ربک حتما مقضیا، فرمود این بد ورودی است، بد رفتنی است، برای اینکه سوخت و سوز رو به همراه دارد. خب و اتبعوا فی هذه لعنتا، در دنیا اثر لعنت مونده است، یعنی به دنبال اونها لعنت اونها رو بدرقه میکند. البته کی لعنت را پشت سر اونها تنظیم میکند او را در آیات دیگر مشخص فرمود که ما این کار را میکنیم، اما اینجا به صورت فعل مجهول ذکر کرد. اونها اون آیات بعد هم میخونیم. فرمود و اتبعوا فی هذه لعنتا، انسان موظف است چند تا کار اساسی انجام بدهد. البته مقدور همگان نیست این کارها، بعضی از کارها مقدور بعضی هاست، بعضی ها نیست. اصل فراگیری علم و دانش که احکام الهی را یاد بگیریم بر همه ما واجب است و مقدور ما هم هست. اما حالا در رشته متخصص و صاحب نظر بشیم، اون مقدور همگان نیست. یه دبنا مجتهدان و متخصصان و کارشناسان در اون رشته ها و فنون تلاش و کوشش میکنند. ما یه امر سومی هم لازم داریم و شعار مقدس ما را به اون امر سوم دعوت کرده است و تشویقم کرده. فرمود نه تنها طلب العلم فریضه است، نه تنها لیتفقهوا فی الدین و لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، یک کار سومی هم هست و اون رو بهش میگن فناوری و نوآوری، و اون این است که من سن سنتا حسنه کان له ثواب و من عمل بها. این سنت گذاری غیر از اجتهاد و فتواست. سنت گذاری یعنی یه روش تازه و جدیدی که کلیاتش تو کتاب و سنت آمده، خودش نیامده. چون اگه خودش آمده باشد که دیگه این شخص سنت نگذاشت. یه کار جدید، یه رسم جدید، یه سنت جدیدی که نیاز روز تأمین کند. اون روزی که یه کسی پا شد و تلاش کوشش کرد یه چیزی به نام حسینیه ساخت، یه سنت حسن است. یعنی حسین نه تو قرآن نه تو روایت، خطوط کلیش کسی به نام مبارک سید شهدا عرض ارادت بکنه از ثواب دارد هست، اما ساختن حسینیه مثل ساختن مسجد که در اسلام نبود. این روی آدم بفهم این کار کرده. من سن سنتن حسنه، این امر سوم است، این کار به اجتهاد ندارد، این کار علمی نیست، این مدیریت است. اگر در کل رو سال یه روزی رو به عنوان درختکاری اختصاص بدن که همه مردم بسن و مردم هم این رو به عنوان سبقه دینی بپذیرن، که البته در روایات آمده من ایما رجلن یا امرئن سقا سدرتن من زمئن فکأنما سقا مؤمنن من زمئن، اگه کسی یه سطر آب پای درختی بریزه درختی رو از آتش نجات بده، مثل این که یک مؤمنی رو سیراب کرده. این خطوط کلی درختکاری، سیراب کردن درخت، اینها تو اسلام آمده. اما یک روز را در سال همه تلاش و کوشش بکنن، بعد یه مقدار روش سرمایه گذاری بکنن که بشه از حرم تا حرم یه جنگل فضای سبز، این میشه سنت حسنه. یه طوری بشه مثل طرح اکرام، این میشه سنت حسنه. جشن عاطفه که هر سال بشه، این میشه جنت حسنه. در قبال این من سن سنت سیعه است، میشه چهارشنبه سوری. خب اونم یه کاری سنت، اما اینم یه سنت است. اون میشه سنت سیعه، این میشه سنت حسنه. ما این سومی را کم داریم، یعنی نوآوری، ابتکار، فناوری که به سنت حسنه برگرده. جریان حوزه‌های علمی هم همینطور است. شما در جریان اقوال چهار یا پنج گانه مرحوم محقق را در شرایط که میخونید میبینید به اینکه اصلا سخن این که وجوه شرعی را بدن حوزه تشکیل بشه، حوزه های علمیه با وجوه شرعی اداره بشه، این نبود. اون رو اوقاف بود و رو نزورات بود و دو وسایا و سلس ها بود و اینها. لذا حوزه علمیه اون چه اگه مرحوم سید مرسی رضوان الله علیه حوزه داشت، بالاخره چون امکاناتی داشت، یک روستایی داشت وقف کرده بود به مانند، اما لا یه حوزه علمی باشه مردم احساس مسئولیت بکنن، این وجوه جا جمع بشه، به صورت شهری داده بشه، طلاب که این طلاب وارثان انبیای الهی هست. شما اگر خدای ناکرده نبود علما و روحانیت، اینجا مثل بعضی از کشورهای دیگه میشد. شما بعضی از کشورهای دیگه میبینید که از ایران قوی تر و غنی تر هست، سابقه شم بیشتره، از در مسائل صنعتی هم سالیان متمادی است. اونها بحث‌های فضایی دارن، ایران هنوز دارد حرکت میکند. این هنده، اونجا چون روحانیت نیست، پیروان اهل بیت نیست، چه مذهب منحوسی که در هند نیست. چون شیعه هاش مستثنا هستند، بعض علما مستثنا هستند. انهای بت پرستی، انواع بت پرستی، انواع خرافات، انهای خرافات. اونجایی که علما رفتن یه مقدار احیا شدن. اگر نباشد خدای ناکرده حوزه، اگر نباشد خدای ناکرده روحانیت، مردم هم همین طورن. این طور نیست که حالا اینها خیلی بالاتر از دیگران فکر بکنن. اون کسی که نشسته فکر کرده جمع شده که این وجوه مال امام زمان ارواحنا فداست، یک تصرف در مال صاحب مال باد به رضای او باشه، دو ما یقینا راضی هستیم که مال او را بگیریم، به نام اونها حوزه‌ای تشکیل بدیم که آرای اونها، افکار اینها، فتاوای اینها منتشر بشه. سه، این شده حوزه علمی و این شرایط در دسترس شماست. حتما، یعنی حتما به شرایط مراجعه کنید. میبینید این اقوالی که ایشون در خمس ذکر میکند، یه احتمال در این که ما وجوهات شرعی رو بدیم به فقیه جامع و شرایط او حوزه درست بکنه نیست. مسئله دفن هست، مسئله تحلیل هست، مسئله اباحه و تحلیل هست، مسئله دفن هست، مسئله وصیت هست، که اینا وصیت بکنن هر کدوم به دیگری که این مال مال حضرت است، وقتی حضرت ظهور کرده است بهش بدید، یا دفن بکنند وقتی حضرت ظهور کرده است اخرجت الارض و اسفالها. این چهار پنج قول تو شرایط است. حتی اگر چون که سهم امام زیاد آمد، برگرداند به سهم سادات که سادات تأمین میشه. همین. اصلا در ذهن شریف اینها نبود که این وجوه برای اداره به حفظ نظام الهی. بعد بزرگان دیگر نشستن گفتن این چه راهی بهتر از این؟ ما چرا حالا به دنبال نزورات باشیم؟ چرا به دنبال سلس باشیم؟ چرا به دنبال اوقاف باشیم؟ این مال تلق و طیب و طاهر ولی است را در راه ولی است صرف میکنیم. این میشه سنت حسنه. حتما یعنی حتما شما کیفیت پیدایش و گرفتن وجود شرعی رو در اسلام ببینید. کی شروع شده به کی شروع نشده. ما این گونه از فناوری ها را کم داریم. این میشه من سن سنتن حسنتن. اومد عظمت امام راحل رضوان الله مشخص میشود که او سیاست رو برده تو متن دین، دین را آورده تو متن سیاست، هزینه‌هاش هم پرداخت کرده و نظام اسلامی هم تشکیل داده. این میشه سنت سلیم. پس ما یه سنت حسنه داریم، یه سنت سیئه. اگه کسی سنت حسنه انجام داد و اتبعناهم فی هذه الدنیا حسنتن رحمتن مغفرتن برکتن، اگه کسی سنت سیئه تشکیل داد اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتن و عذابن و عقوبتن و انزجارن و مانند آن. اینی که ذات اقدس اعلام فرمود تا قیامت هست لعنت به دنبال فرعون است، بر اساس من سن سنتا سیئه کان علیه وزر من عمل بها. هر کس تا قیامت تفرعونی دارد، گذشته از اینکه خودش گرفتار تفرعون خودش است، برابر ظلمی که کرده باید پاسخ بدهد، کیفری از این ظلم در نامه عمل پیشگامان ستم نوشته می شود. در نامه عمل پیشگامان و ائمه جوز نوشته می شود. این معنای و عطب او فی هذه لعنتن است. حالا مردم اگر می گوین اللهم لعن کذا، زیارت عاشورا می کنن و مرام می کنن، این در حقیقت از ذات اقدس اله درخواست می کنن که شما اینها را از ساحت قدس رحمت دور بدارید. و اگر در این آیه به صورت فعل مجهول ذکر شده است که فرمود و عطب او فی هذه لعنتن و یوم القیامه، و این بعد عطایی است، رفت، اون عطا رو میگن رفت، منتها چون اینا همه عطای اوست، نظیر بشر هم به عذاب علیم تعبیر به رفت شده، وگرنه اینا عطا نیست. در جای دیگر از همین ها به صورت فعل ماضی یاد کرده است. در لعن یعنی بعد از رحمت، انسان دعا میکند خدایا رحمتت را نصیب حال ما و دیگران بفرما. لعنت میکند یعنی خدایا فلون گروه را از ساحت رحمت خودت دور بکن. لعن بعد من رحمت است. درخواست لعن یعنی درخواست دور کردن از رحمت. در سوره مبارکه قصص به این صورت بیان شده، آیه 41 به بعد سوره قصص این است، فرمود و جعلناهم ائمتن، در باره قصه فرعون و امثال فرعون، و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار و یوم القیامت لا ینصرون و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتن و یوم القیامه هم من المقبوحین. این مقبوحین هم در دنیاست هم در آخرت، لعنت اینا هم در دنیاست هم در آخرت. ولی فرود و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتن، تا آثار ظلم او هست، هر کسی ظلم پیشه کند، گذشته از اینکه خودش به اون کیفر محکوم می شود، در نامه عمل فرعون ها هم نوشته می شود. چه این که اگر کسی سنت حسنه ای را تأسیس کند، هر کس در عالم حسینیه می سازد، گذشته از اینکه خودش ثواب میبرد، اون اولین حسینی ساز هم در نامه او ثواب است. او مبتکر این کار بود. مثل اینکه هر کسی از تربت حسینی سلام الله علیه مهر و تسبیح درست میکند، در این حال که ثواب میبرد، بخشی از ثواب در نامه عمل وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه است. زیرا اولین مبتکر که تسبیح درست کرد از تربت حسینی وجود مبارک امام سجاد بود. خب حالا این که در آیه ای نیست، در روایتی نیست شما از این تربت تسبیح درست کنید، ولی مطلقاتش هست. خب بالاخره این تسبیح از گل میتونه درست بشه. خب اینم گل میشه که خاک رو گل کرد و تسبیح درست کرد و با او تسبیح از زهرا سلام الله علیها رو گفت، اینم میشه. اما دیگه دلیل خاص نیست که شما بیایید از آیه ای نیامده، روایتی نیامده، اومد جریان کربلا نبود. بعد خود امام سلام الله علیه منشأ پیدایش این سنت است. از اینجا مهر درست کردن، بعد هم به ما فرمودن، دستور دادن. از اون به بعد دیگه دستور است که کسی بر تربت حسینی سجده کند ثوابش کذا و کذا و کذا. اما ابتکار این عمل از خود وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه است. اینا رو میگن سنت حسنه. یه روزی رو به این نام اختصاص دادن، روزی رو مروان هفته وحدت درست کردن، این میشه سنت حسنه. روز جهانی مستضعفین میشه سنت حسنه. راه پیمایی روز قدس میشه سنت حسنه. اینا نه در آیه است، نه در روایت است، نه مخالف آیه است، نه مخالف روایه. کار خوبی است برابر اطلاقات. اما یک کسی که حرفش در جامعه اثر دارد، بیاد همه مردم را به نفع فلسطینی های مظلوم یه روز به صحنه دعوت کند، این میشه سنت حسنه. در قبال سنت حسنه، سنت سیئه هم هست. تا اون سنت باقی است، لعنت هم دامنگیر اون سنت گذار هست. لذا فرمود و اتبعنا فی هذه الدنیا حسنتا و فی الاخره. اما در جریان فأوردهم النار هنوز اینها گرفتار آتش نشدن. این بود که فعل ماضی به صورت نکته تعبیرش این بود که محقق الوقوع در حال که فعل ماضی است، وگرنه در سوره مبارکه غافر آیه 46 به بعد به این صورت آمده است: النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اینا الان که تو برزخن، کانالی از اون نار عظیم به گور اینها که حفرت و من حفر نیران هست، اینا در اون نار عظیم داخل نشدن هنوز. وقتی قیامت فرا رسید و دستور می رسد که ادخل آل فرعون اشد العذاب. اسمنا الله و ایاکم، الحمد لله رب العالمین.